بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض کردیم که درباره زیاده مقتضای قاعده عدم بطلان، اگر در مأمور به زیاده ای تحقق پیدا کرد از نظر عقل و مقتضای استصحاب این است که این زیاده موجب بطلان نیست. این بحث یک بحث کلی بود، لکن در باب خصوص نماز روایاتی وارد شده که از اون روایات استفاده می شود که زیاده موجب بطلان و موجب اعاده است، و در مقابل هم روایتی هست به نام حدیث لا تعاد، که حدیث لا تعاد ازش استفاده می شود غیر از 5 چیزی که اونها موجب بطلان نمازه، سایر امور دیگر موجب بطلان نیست. و عرض کردیم که این بحث تقریبا یک بحث فقهیه، لکن به مناسبت اینکه مرحوم آقای آخوند متعرض شدند و اشاره‌ای به این بحث شده، مانعی نیست که این بحث تا حدی دنبال بشود، ولو اینکه تفصیل کاملش در فقه باید بررسی بشه. حالا برای بررسی این مطلب تقریبا 3 چیز رو ما باید ملاحظه کنیم. یکی این که روایات دلالت می کند بر وجوب اعاده در مورد زیاده، مقدار و مفاد این روایات رو ببینیم چه اندازه است. مطلب دوم، حدیث لا تعاد، این حدیث معروف را که مشتمل بر مستثنا من و مستثناست، ببینیم چه مفادی داره. و در مرحله سوم، بین حدیث لا تعاد و بین روایات زیاده چه نسبتی وجود دارد، و با توجه به این دو روایت نتیجه چه می شود. تقریبا در این 3 مرحله باید بحث بشه. اما مرحله اول روایات متعددی است که با تعبیرات مختلف ازش استفاده می شود که زیادی در نماز موجب اعاده است و اشمل این روایات یک روایتی است که ظاهراً صحیح است ابو بصیر نقل می کند که قال ابو عبدالله علیه السلام، این عبارت اینه، یک جمله کوتاه، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، هر کسی که در نماز چیزی را زیاد بکند برش اعاده لازمه، علا دلالت بر وجوب می کند، دلالت بر لزوم اعاده می کند. حالا گفتیم که زیادی حقیقیه در نماز و غیر نماز تصور نمی شود، لکن در معنای روایت ما کاری به زیادی حقیقی نداریم، چه کسی زیادی حقیقی را تصور بکند، مثل مرحوم محقق عراقی، و چه کسی منکر زیاده حقیقی باشه، اون در رابطه با حکم عقل فایده داره، اما در رابطه با روایت و مفاد روایت به لحاظ این که روایت متوجه به عرف و عرف باید روایت رو معنا بکنه و نظر عرف در مفاهیم الفاظی که در روایت واقع میشه متبعه، لذا ما میتونیم اینجا بحث بکنیم من زاده، اینجا از نظر ما هم قابل بحثه که آیا مقصود از زیاده چیه؟ آیا با اینکه زیاده را عرف باید معنا بکنه و مقصود زیاده عرفیه است، آیا زیاده عرفیه تا چه حدی سعه داره، تا چه حدی زیغ داره و چه خصوصیاتی در زیاده عرفیه اعتبار داره؟ لذا ما میتونیم اینجا کاملا وارد این بحث بشویم. اینجاست که اولین حرفی که در این رابطه مطرح شده این حرف است که مرحوم محقق خائری مؤسس حوزه اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب صلاتشون که به قلم خودشون نوشته شده، وقتی که به این روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده میرسند، ایشون اینجوری میفرماید چون فی صلاته ذکر شده و صلات رو ظرف برای زیاده قرار داده و اگر صلات ظرف برای زیاده واقع شد، لازمه اش این است که خود اون زیاده ام عنوان صلات برش منطبق باشه، نه زیاده جزء نماز باشه. زیاده باید به مقداری باشه که ما بتونیم به او عنوان صلات رو بگوییم، و لذاست که ایشون می‌فرماید از این من زاده فی صلاته ما استفاده می‌کنیم که حد اقل زیاده عبارت از یک رکعت، که کمتر از یک رکعت دیگه عنوان زیاده برش منطبق نیست. چرا؟ برا خاطر اینکه حد اقل چیزی که در تحقق صلات معتبره و با کمتر از اون صلات تحقق پیدا نمی کنه عبارت از یک رکعت. نماز یک رکعتی وجود داره، اما نماز کمتر از یک رکعت این دیگه در شرع اسلام معهود نیست. اما نماز یک رکعتی داریم، مثل صلات الوتر که آخرین نماز از نمازهای شبه و با یک رکعت تحقق پیدا میکنه، در حالی که صلات مستقله. اون وقت ایشون میفرماید این من زاده فی صلاته، کأنه معناش این میشه من زاده رکعتن فی صلاته، برا خاطر اینکه اقل ما بهی یتحقق الصلات عبارتون عن الرکعه. لذا اگر شما یک سجده اضافه بکنید، یک رکوع اضافه بکنید، دو سجده حتی اضافه بکنید، عنوان زیادیه در نماز تحقق پیدا نمی کنه. و برای شاهد این معنا رو ذکر می کنند، می فرمایند اگر شما به رفیقت خطاب کردی، گفتی زاد الله فی عمرک، خدا زیاد کند در عمر تو، این معناش این نیست که اون زیاده ام باید عنوان عمر داشته باشه. این عبارت مفادش این نیست که زیاده ام باید از سنخ همون عمر باشه. همونطوری که در زاد الله فی عمرک کأنه معناش اینه، یعنی زاد الله عمرن فی عمرک، در زاده فی صلاته هم کأنه معناش اینه زاد صلاتن فی صلاته. منتها اقل ما بهی یتحقق الصلات عبارتون عن الرکعه، لذا ما به همون رکعت هم اکتفا می کنیم. اگر یک رکعت کسی در نمازش اضافه کرد فعلیه الاعاده، اما کمتر از این دیگه ما از روایت استفاده نمی کنیم. آیا این بیان ایشون چنینه؟ آیا همونطوری که در زاد الله فی عمرک مطلب همین طور است که ایشون بیان فرمودن، در زادفی صلاته هم معناش اینه، یا اینکه بین عمر و بین صلات فرق وجود داره. عمر یک امر بسیطه، یک امر غیر مرکبه، دارای اجزاء نیست، اون هم اجزاء متفاوته، اون هم اجزاء مختلفت الحقائق. اگر کسی یک لحظه هم زندگانی بکنه، همون یک لحظه هم عمره. اگر بچه ای به مجرد ولادت عرض می شود بعد از یک دقیقه بمیره، میگیم عمرش یک دقیقه بود. عمرش یک امر بسیطه، در امر بسیط اگر بخواهد زیاده تحقق پیدا بکنه، خب حتما باید زیاده هم عنوان عمر داشته باشه، چیز دیگری نمیشه به عنوان زیاده در عمر شما تصور بکنید. در زاد الله فی عمرک چیو میتونید دیگه غیر از عمر به عنوان زیاده در عمر تصور بکنید؟ اصلا قابل تصور نیست در اونجا چیز دیگر. اما بخلاف صلات، صلات یک مرکب اجزاء متعدد داره، اجزاء مختلف داره. اگر در یک مرکبی که دارای اجزاء مختلف و متعدده، از نظر عرف که فراموش نشه بحث ما در مفاد این روایت از عرف تجاوز نمی کنه، آیا از نظر عرف در یک مرکبی که دارای اجزاء مختلف هست، اگر بخواهن صدق زیاده در اون مرکب تحقق پیدا بکنه، اگر زائد بر مقدار اجزایش باشه، آیا این صدق زیاده نمی کند؟ حتما باید اون زائد هم عنوان مرکب داشته باشه، اون زائد هم همین مفهوم مرکب برش صدق بکنه. حالا در مرکباتی که خودمون بیشتر واقفه به خصوصیاتش هستیم، اگر یک معجونی مرکب از 10 ماده بود، مرکب از 10 جزء بود، لکن هر جزئی یک مقدار خاصی، مثلا از هر کدام 2 مثقال، حالا شما اومدید به یکی از این اجزا اضافه کردید و 4 مثقال کردید، صدق نمی کند زیاده در مرکب؟ آیا زائد هم باید یک مجموعه مرکب باشه؟ زائد هم باید عنوان مرکب برش صدق بکنه؟ و حتی ما بالاتر میریم، ما معتقدیم که در باب مرکبات اگر بخواهد صدق زیاده بکنه از نظر عرف، لازم نیست که حتی از سنخ اجزاء مرکب باشه. اگر از غیر سنخ اجزاء مرکب رو آورد، این مرکب از 10 ماده بود، یک ماده 11 اضافه کرد، غیر از این مواد دهگانه یک ماده دوازدهمی اضافه کرد، غیر از این مواد دهگانه و مقایر با این مواد دهگانه، آیا صدق زیاده نمی کنه؟ نمیشه گفت این زیاد کرد در این مرکب، یا اینکه نه زیاده در مرکب معناش این است که یک مرکبی سنخ این مرکب اضافه به این مرکب بشه. این یه مطلبی نیست که عرف این معنا رو بپذیره. آیا در باب نماز اگر کسی یک رکوع اضافه کرد صدق نمی کند که قد زاد فی صلاته؟ به جای دو سجده اگر سه سجده آورد صدق نمی کند که هو قد زاد فی صلاته؟ و آیا صدق زیاده توقف داره بر اینکه لا اقل یک رکعت باشه؟ اگر نماز چار رکعتی رو پنج رکعت خون، این قد زاد فی صلاته. و الا اگر رکوع اضافه کرد نه، سجود اضافه کرد نه. با مراجعه به عرف ما این معنا رو نمیتوانیم بپذیریم. و حتی عرض کردم اگر از غیر از نماز یک چیزای دیگری که سنخیت با نماز نداره لکن به عنوان صلات به عنوان صلات اتیان میکنه و به ما انهو جزء لصلات اتیان میکنه، مثل اینکه معمول بین اهل تسننه که بعد از قرائت الفاتحه آمین میگویند. دیدید که در نماز جماعت هاشون با صدای بلند آمین میگویند. یا مثلا تکفیر که عبارت از همون تکتف و دست روی دست گذاشتنه، خب ما میدونیم که آمین جزء نماز نیست. از نظر فقه شیعه این معنا مسلمه که آمین جزء نماز نیست و یکی از قواطع نمازه و موجب بطلان نمازه. لکن ما میگیم صدق زیاده هم میکنه. اگر کسی آمین گفت به قصد انه من الصلات و بما انه من الصلات، با اینکه به حسب واقع این جزئیت برای نماز نداره، اینم زیاده کن فی الصلات، با اینکه آمین از سنخ اجزاء نماز نیست، تکتف و دست روی دست گذاشتن این سنخیتی با سایر اجزاء نماز نداره، لکن در عین حال چون بما انه من الصلات آورده میشه این عنوان زیاده صادقه. پس در حقیقت خیلی فرق شد بین اون بیان بعض المحققین مرحوم محقق حائری که حتما در عنوان زیاده حد اقل یک رکعت رو لازم می دانن، و بین اون چه که به نظر می رسد که عرف با اون موافقه، و اون این است که نه تنها یک رکعت لزوم نداره بلکه سنخیت با اجزاء نماز هم لزوم نداره. اما اون مطلب بود که باید به قصد جزئیت لصلات اتیان بشه. در اینجا مواجه با یک مشکله ای هستیم. اینی که ما میگیم به قصد جزئیت لسلات اتیان بشه، به حسب ظاهر یک روایتی بر خلاف این معنا دلالت داره. اون روایت اینه: در باب عرض می شود سوره، شما می دونید که وظیفه این است که انسان یک سوره ای بخوانه و اون سوره از سور سجده نباشه، از اون چهار سوره ای که درش سجده واجب می خوانه در نماز غیر از اون سور عزائم چهارگانه باشه. اون وقت در اینجا یه روایتی هست که روایتم صحیحه به تمام معناست، راویشم زراره است. روایت میگوید که چرا در نماز سور عزائم نباید خوانده بشه؟ چرا؟ علتی برای ذکر میکنه. میفرماید علت این است که اگر شما سوره عظیم خوندید، به آیه سجده که رسیدید باید سجده کنید. خب سجده کنید. میفرماید که و هو زیادتون فی المکتوبه، اگر سجده کردید زیادی در نماز تحقق پیدا میکنه و به علت زیاده نماز باطل میشه، در حالی که اگر کسی در نماز آیه سجده رو خوند و به دنبال او سجده کرد، اون سجده رو به عنوان جزئیت للصلات اتیان نمی کنه، اون سجده را بما انه واجب عقیب آیت سجود انجام میده، لا بما انه جزء للصلات. این پیداست که اگر کسی آیه سجده خوند و در نماز سجده کرد، ازش اگر بپرسیم که این سجده رو برای چی انجام دادی، نمیگه این سجده رو به عنوان جزئیت للصلات انجام دادم، میگه این سجده علا وفق عرض میشود آیت سجده که در دنبالش سجده واجبه من انجام دادم. خب در حالی که این روایت به عنوان زیاده ازش تعبیر میکنه، میگه هو زیادتون فی المکتوبه. اینجا چه کنیم؟ با اینکه به عنوان جزئیت اتیان نشده، عنوان زیاده رو به او داده. چه باید کرد اینجا؟ اینجا باید واقعش این است که توجیه کنیم این روایت رو، برای اینکه از اون حرف اول نمیشه دست برداشت که زیاده اونیست که به عنوان جزئیت نماز اتیان شده باشه، اما چیزی که به عنوان جزئیت نیست، مثل اینکه انسان در نماز مثلا با ریشهای خودش مدتی بازی بکنه، این زیادی در نماز نیست که، این که به عنوان جزئیت لسلات واقع نشده، لذا صدق زیاده نمی کنه. پس چطور این روایت این سجود عقیب آیت سجده را عنوان زیاده فی المکتوبه به او داده؟ یک راه توجیهش این است که بگیم مقصود این روایت زیادی حکمیه، نه زیادی حقیقی. اینجا یه خصوصیتی داره که امام می‌فرماید این سجود عقیب آیت سجود موجب بطلان نمازه. حالا چرا موجب بطلان نمازه ما نمی‌فهمیم. همون حکمی را که بر زیاده مترتبه که عبارت از وجوب اعاده باشه، همون حکم هم اینجا بار شده. در حقیقت وقتی که می‌فرماید زیادتون، یعنی زیادتون حکمن، لا زیادتون حقیقتن که از مصادیق من زاده فی صلاتهی فعلیه الاعاده بشود. و یا به نحوه دیگری اجمالاً این روایت باید توجیه بشه و اون حرف اول حرفی نیست که کسی بشود از او رفعیت بکنه که در تحقق عنوان زیاده باید به قصد انها من الصلات و جزء من الصلات آورده بشود. پس مفاد روایت من زاده فی صلاتهی فعلیه الاعاده کل زیاده رو میگیره، چه رکعت باشه و چه غیر رکعت و چه از سنخ اجزاء صلات باشه یا از غیر سنخ اجزاء صلات، منتها مشروطن به اینکه به عنوان صلات و جزئیت للصلات تحقق پیدا بکنه. چه رکعت باشه و چه غیر رکعت و چه از سنخ اجزاء صلات باشه یا از غیر سنخ اجزاء صلات، منتها مشروطن به اینکه به عنوان صلات و جزئیت للصلات تحقق پیدا بکنه. این روایت یک همچی حکم به وجوب اعاده ای رو دلالت داره. بله نیست دیگه، شما حسابشو برسید ببینید صدق میکنه یا نه. عرض کردم من مثالشو گفتم اگر کسی با ریش خودش بازی کرد در نماز، عرف میگه که این زاده فی صلاته. بله همونم. ببینید یه وقت به عنوان قاطع و فعل کثیر شما میخواید بگید نمازش باطله، اون یه بحث دیگریه، اما به عنوان زیاده فصلات آیا صدق زیاده میکنه؟ کسی دو مرتبه پا شد و نشست همینطور، این زاد فی صلاته. یا اگر اشکالی درشه از جهت دیگره، از جهت فعل کثیر یا عناوین دیگر موجب بطلان میشه، نه از نظر عنوان زیاده. این راجع به روایات من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده که خیلی بحث زیادی نداشت. و اما حدیث لا تعاد، خب این مباحث بیشتری داره. حدیث لا تعاد مفادش اینه که حالا این حدیث رو هم فردا میاریم روایتش رو انشاءالله، مفادش این است که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، نماز هیچ وقت اعاده نمیشه مگر از ناحیه پست و طهور است و رکوع است و سجود و ظاهرن قبله. حالا این حدیث لا تعاد بحث‌های مختلفی درش هست. یک بحث این است که آیا این حدیث لا تعاد صورت عمد را هم شامل میشه، یعنی لا تعاد الصلاة حتی للعامد حتی للملتفت حتی للمتوجه و الذاکر، هیچ کسی لازم نیست نماز رو اعاده بکنه مگر از ناحیه این پنج چیزی که در این روایت ذکر شده، و الا از غیر ناحیه این پنج چیز لا تجب الاعاده و لا یلزم الاعاده، ولو اینکه آمدن ترک بکنه، ولو آمدن بعضی از اجزاء غیر این امور خمسه را ترک بکند، آیا حدیث لا تعاد عامد رو شامل میشه یا شامل نمیشود؟ اینجا در دو جهت باید بحث بکنیم، یکی از نظر مقام ثبوت و مقام امکانه، یکی هم از نظر مقام اثبات و مقام دلالته. از نظر مقام ثبوت ربما یقال به اینکه حدیث لا تعاد امکان نداره که عامد رو شامل بشود، ثبوتاً ممکن نیست که آدم ملتفت متوجهه به تمام معنا رو بگیره، یعنی کسی عمدن ترک بکنه مثلا فاتحه الکتاب را، امکان نداره این رو بگیره. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر حدیث لا تعاد بخواهد عامد رو هم شامل بشه، لازم میاد که جعل جزئیت برای فاتحة الکتاب اصلا لغو باشه. چرا؟ برای اینکه شما از یک طرفی میایید میگید که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، جزئیت برای فاتحة الکتاب جعل میکنی، میگید نماز حتما باید فاتحة الکتاب داشته باشه، از یه طرف دیگه میاد میگید نه، اگر کسی عمدنم فاتحة الکتاب رو ترک کرد هیچ مسئله ای نیست. خب این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ لااقل بگید آدم عامد، این دیگه لا تعاد نمیگیردش، این دیگه باید فاتحة الکتاب رعایت کنه، این دیگه اگر اخلال به فاتحة الکتاب کرد نمازش باطله. حالا در مورد جاهل و ناسی و امثال ذلک هرچی میخواهید بگید بگید، اما اگر عامد رو هم بخواهیم ملحقه به اونها بکنیم، به اصطلاح دیگه چی تش میمونه؟ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب گریبان کیو میتونه بگیره؟ برای کی جعل جزئیت میکنه؟ لذا گفته شده که از نظر مقام ثبوت اصلا امکان نداره که حدیث لا تعاد آمد رو شامل بشود. لکن ما در عین اینکه روی یک جهتی که مربوط به مقام اثباته بعداً عرض میکنیم که حدیث لا تعاد آمد رو نمیگیره، اما نسبت به مرحله ثبوت و مرحله امکانش این حرف رو قبول نداریم. ما میخواییم به تصویری بکنیم که هم لا صلاته الا به فاتحه الكتاب موقعیتش محفوظ باشه و هم لا تعاد امکانن آمد رو هم بگیره. حالا شما در این باره فکری بکنید، چون وقت نیست دیگه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. کردم زائد رو لحاظ نکردم. فرق است بین این که لحاظ کرده باشه عدم زیاده را، اون قسم اوله، و بین این که زیاده را لحاظ نکرده باشه. من رکوع دوم ملاحظه نکردم، رکوع دوم و جزء نماز ندیدم، رکوع دوم رو مثل رکوع اول قرار ندادم، اما رکوع اولم همین خودشه دیگه، قید و شرطی نداره. تقید به وحدت و عدم وجود زیاد معهو اینم درش دخالت نداره. یک رکوع جزء نماز، باقی نه، به طوری که اگر زیاده تحقق پیدا کرد دیگه این زیاده به نقیصه بر نمیگرده، اما در قسم اول به نقیصه به قول ایشون بر میگرده. برای اینکه اگر رکوع به شرط لا جز شد، لازمش این است که اگر زیاده تحقق پیدا کرد، این به شرط لا تحقق پیدا نکرده، و چون به شرط لا تحقق پیدا نکرده اینجا نقیصه متحقق شده نه زیاده. اما در دویومی نه لحاظ عدم زیاده و شرط عدم زیاده نیست، بلکه همین مقداره که زیاده را به عنوان جزئیت ملاحظه نکرده. پس در حقیقت قسم دوم این بود که رکوع لا به شرط، منتها این قسم لا به شرط که اون زائد کأنه وجود و عدمش یکسانه، هیچ دخالتی در نماز نمیتواند داشته باشه و ضربه ایم به رکوع اول به هیچ وجه نمیزنه. بله، لا به شرط، منتها به این معنا. اما در احتمال سوم، احتمال سوم هم لا به شرطه، اما این نوع لا به شرط، این نوع لا به شرطه که ببینید کأنه مولا اینجوری گفته، گفته من رکوع رو جزء نماز قرار دادم من دون فرق بین الواحد و المتعدد، اگر یکی باشه یکی جزء نمازه، اگر دوتا هم شد دوتا جزء نمازه، مثلا اون جاهایی که تخییر بین اقل و اکثر هست، مثل تسبیحات اربعه که شما میتونید یک بار مثلا بخوانید یا سه بار. اگر شما یه بار تسبیحات اربعه رو بخوانید همون جزء نمازه، اگر سه بار تسبیحات اربعه رو خوندید هر سه جزء نمازه. در باب رکوع هم فرض کنید اینجوری تصور کرده باشه که من این طبیعت را یک مصداق تحقق پیدا بکنه، یا در ضمن مصادیق متعدده تحقق پیدا بکنه، من اینو جزء نماز قرار دادم. یکی جزء نمازه، دوتا هم که واقع شد هر دو جزئیت برای نماز پیدا میکنه. خب در مقدمه سومم یه همچی بیانی ایشون دارن، اون وقت در اینجا نتیجه میگیرن، میفرماین اگر اعتبار جزئیت رکوع، مثلا رکوع از باب مثاله که عرض میکنی، اگر اعتبار جزئیت رکوع از قبیل قسم اول شد که عنوان به شرط لای از زیاده بود، ایشون میگن اینجا نه تنها عنوان زیاده تحقق پیدا نمی کنه، بلکه اگر شما دوتا رکوع انجام دادید عنوان نقیصه تحقق پیدا می کنه. چرا؟ برای اینکه نماز شما رکوع به شرط لا را ندارد. باید اینجوری تعبیر کنیم، اگر میخواست رکوع به شرط لا داشته باشه باید یه رکوع داشته باشه، حالا که دو تا رکوع تحقق پیدا کرده پس نماز شما فاقد رکوع به شرط لاست، و چون فاقده عنوان نقیصه در کاره نه عنوان زیاده، لذا در اون قسم اول از اعتبار به بیان ایشون عنوان نقیصه متحققه نه عنوان زیاده. و اما قسم دوم، اونجایی که لا به شرط باشه، لکن لا به شرطی که رکوع دوم جزئیت للصلاه نداشته باشه، رکوع دوم مثل رکوع اول نباشه، ایشون میگن اینجام عنوان زیاده تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ روی همون مقدمه اول که باید زیاده با اونی که نسبت به او زیاده تحقق پیدا میکنه سنخیت داشته باشه، و اینجا چون رکوع اول جزء الصلاته و رکوع دوم اتصافه به جزئیت الصلات نداره پس سنخیت ندارن، و چون سنخیت نداره زیاده تحقق پیدا نمی کنه. زیاده فرع سنخیته، همونطوری که در مقدمه اول ایشون این مسئله رو بیان کردن. لذا می فرماید تنها موردی که برای زیاده جا میماند و محل میمانه این قسم سومه، که رکوع را لا به شرط اخذ کرده باشه به کیفیتی که همون طوری که رکوع اول جزئیت داره رکوع دومم جزئیت برای صلات داشته باشه، یعنی طبیعت اعم من الواحد والمتعدد این جزئیت برای مأمور و بهداره. لذا در اینجا ایشون میفرماید ما میتوانیم عنوان زیاده را تصور بکنیم، لکن هنوز کلام ایشون تمام نشده و بعدم بعضی از مسائلی که درباره کلام ایشونه وقتم گذشت برای بعد انشاءالله.